یه مسئله رخ بده یا یه کاری رو خوب انجام نداده باشه. این افراد چقدر مستعد دوچار شدن به کمالگرایی ناسالم هستند؟
بله، میتونیم بگیم که در واقع نوعی از شخصیت آدم ها که در واقع همون کمالگرایی افراطی، بهتر بگیم نوعی تکمیل خواهیست اصطلاحاً، چون کمال معمولا در ادبیات فارسی یک کلمه مثبت هست و به نوعی از رشد و تعالی اطلاق میشه، در حالی که ما اینجا منظورمون چنین چیزی نیست. در واقع خواستن مسائل به صورت 100% مورد نظر
از نفس بیشتر تا کمال،
در واقع پدیده 100% خواهی یا مطلق گرایی میتونیم بگیم منظور فرمایش شماست، که اینجا حتما ایجاد استراب میکنه برای آدم ها و افرادی که داره چنین در واقع روی کردی به جهان و مسئولیت هاشون و انتظاراتشون از دنیا و وقایع هستن، حتما این استراب مداوم رو کم و بیش تجربه خواهند کرد، به دلیل اینکه خودشون رو درگیر پدیده‌ای کردن که عملا قرار نیست که در این دنیا براشون رخ بده. یعنی مسائل هیچ وقت نمیتونه مطلق باشه، هیچ وقت نمیتونیم در موردشون به طور کامل اطمینان داشته باشیم که به چه شکل پیش میرن، و ما هیچ وقت نمیتونیم اونقدر توانمند و مسلط باشیم که مطمئن باشیم در مراحل مختلف مواجهه با پدیده‌ها میتونیم به بهترین شکل عمل کنیم، بلکه میتونیم امیدوار باشیم و دائما در حال رشد و پیشرفت برای اینکه بهتر عمل کنیم، ولی هیچ وقت نمیتونیم از ابتدا به چنین تضمینی برای مطلق بودن قضايا برسیم. ولی این نوعی از طرز فکر است که در برخی از شخصیت ها نهادینه است، که حتی به نوعی یک جور وسواس شخصیتی هم گفته میشه، چون اونجا هم باز یک نوع حالت تمامیت خواهی و 100% وجود داره، و اینها آدم های مضطربی خواهند بود طبعا، به دلایلی که اشاره شد و به دلیل اینکه استراب در واقع هیچگاه به این صورت از بین نخواهد رفت، چرا که هر موضوعی با نوعی خطر و ریسک و در واقع همراه هست و افراد نمیدونن که در واقع در آینده چه چیزی در انتظارشونه.
بسیار خب، سپاسگزارم از توضیحات شما جناب دکتر علی ناظری. در بخش بعد از آقای دکتر ناظری خواهم پرسید که این استراب کجا آسیبزا و پاتولوژیک خواهد بود، تا با هم تا بخوایم تصمیم بگیریم که در موردش به اقدام فکر کنیم. همین الان میتونیم در موردش حرف بزنیم. دکتر، چه زمانی عملا ما باید این استراب ها رو که در خودمون مشاهده میکنیم به این فکر کنیم که نه، این میتونه یک اختلال باشه؟ حالا ما در روانشناسی نمیگیم بیماریه، کلمه اختلال یا دیزوردر رو بهش اطلاق میکنیم. کجا ما باید بفهمیم که این استراب من دیگه در حد اختلاله و باید برای درمانش به روان درمانگر یا روانپزشک و یا هر دو مراجعه کنم؟
بله، وقتی که افراد با همون مفهوم اختلال به خوبی آشنا باشن، در واقع پاسخ این سوال رو دادن. این زمانی که ببینن که عمل کردشون در زندگی شخصیشون، شغلشون، درسشون، زندگی خانوادگیشون، رفت آمدهای اجتماعیشون افت کرده، این استراب قرار بوده به اونها کمک بکنه که بهتر باشن، کمتر اشتباه کنن و سالمتر خودشونو و یا عزیزانشونو حفظ کنن، ولی عملا این اتفاق نمیفته. تمرکزشون کم شده، ذهنشون منظر قبل خوب کار نمیکنه، تصمیمات اشتباه بیشتر میگیرن، روحیشون افت کرده و نمیتونن خوب در زندگی و مسائل روزمره زندگی مشارکت کنن، خلقشون به هم ریخته، یا آدمهای عصبی ترین یا آدمهای افسرده ترین. اینجا جاهایی است که مشخص میشه برای آدمها که ما در اثر استرابمون دچار یک اختلال شدیم، یا اینکه اون استراب ما رو به یک سری رفتارهای اجتنابی وادار کرده، ما داریم از خیلی چیزها خودمون رو محروم میکنیم به خاطر اینکه استراب نداشته
دیگه باشیم. سری کارا رو میکنیم به صورت جبرانی،
یا اینکه بعضی به قول فرمایش شما این سری کارهای جبرانی داریم میکنیم برای اینکه استراب نداشته باشیم، و اینها دارن تبدیل میشن به محورهای اصلی زندگی ما، مثل کاری که مثلا یک آدم وسواسی میکنه، مثلا ساعتها یک رفتار وسواسی رو مثلا در مورد بهداشت داره انجام میده فقط برای اینکه استراب نداشته باشه. خب طبیعی است که او باید ببینه که این یک اختلال هست، برای اینکه او نمیتونه سر کار بره، او نمیتونه به امور زندگیش برسه و همش مشغول اون کار وسواسیش هست. خب طبیعتاً این یک جور اختلال هست و اینجا شاخصه هایی هست که برای افراد مشخص میکنه. و البته باز هم همونچه که گفتید، ما در تعاریفمون دو مفهوم رو بسیار براش برای اینکه بگیم چیزی بیمارگونه است تاکید داریم. یکی اختلال هست و نه بیماری، که حالا به تفصیل الان اشاره کردیم منظورمون از اختلال چیست، و دوم در واقع در مسیر فرهنگ اجتماعی یا در واقع اون عرف اجتماعی هر جامعه و هنجارهاش تعریف نشده باشه اون رفتارها و غیر معمول تعریف بشه. این هم البته از ظرایفی است که به هر صورت بعضی وقتا باعث میشه که بعضی از مسائل به درستی تشخیص داده بشن و بعضی وقتا هم بیماری هستند. اما مسائل شدید معمولا طبیعتا شامل این قضیه نمیشه و همه میپذیرن که اینها چیزهایی است که دیگه اختلال هست و در عرف هم اونها رو به عنوان پدیده غیر عادی میشناسن و بنابراین نیازمند درمان است.
یه نکته ای رو اینجا چون از چند دقیقه قبل مونده بود اضافه بکنم، به این اشاره کردین خودتون، اینه که گاهی وقتا ما سبک زندگی رو انتخاب میکنیم، سالهاست انتخاب کرده این بهتره بگم، که با اون بخش از استرابها و ترسهای خودمون مواجه نمیشیم. مثلا من سالهاست که در مهمانی های زیادی شرکت نمی کنم و ناخودآگاه هم متوجه نمیشم، یعنی با این ترس از حضور توی جمع و استراب توی جمع هم ممکنه روبرو نشم، و بعد اگه کسی من بگه تو استراب اجتماعی داری میگم نه، در صورتی که من سالهاست حضور پیدا نمی کنم. یا مثلا من سالهاست که خونم حتما دارم فقط طبقه اول میگیرم و شرایطم رو همیشه دارم طوری مهیا میکنم و سوار هواپیما نمیشم که هیچ وقت ترس از ارتفاعمو نمیشم. این گاهی وقتا میخوام بگم که ما شرایط زندگیمون رو طوری انتخاب کردیم که متوجه هم نمیشیم که اون مشکل رو داریم، و ولی عملا زمان که میگذره ممکن بعضی افراد از بیرون بتونن فقط ما اینو بگن.
بله همینطور هست. بعضی وقتا همین رفتارهای اجتنابی است که در واقع محروم کردن از برخی از مسائل هست، یا همون در واقع رشد نکردن هاست که با این هم نوعی محرومیت هست. این افراد خود سقف خودشون رو کوتاه‌تر میگیرن برای اینکه استراب پیدا میکنن. و بعضی وقتها هم انجام رفتارهای جبرانی است که این رفتارهای جبرانی باز نوعی هزینه بر هست یا نوعی ایجاد کننده یک مشکل جدید هست، ولی افراد دارن رو انجام میدن که به صورت خیلی شناخته شده و معروفش همون مثالهای رفتارهای وسواسی بود که بنده هم اشاره کردم. یعنی یک سلسله کارهای اضافه ای که اصولا قرار نیست انجام بشه، یه آدم این سالهاست به زندگی خودش اضافه کرده و حالا ممکن هم هست به هر دلیلی اونها رو انطباق داده و داره انجام میده، به خصوص وقتی که خیلی هم در واقع شدید و پیچیده نیستن پذیرفته میشن، ولی واقعیت این است که این دقایق عمر فرد هست که داره هدر میره و خب البته بعضی وقتا به افراد نزدیک خانوادهش هم تبعات و صدماتی رو داره. و نکته بعدی هم در مورد همین قضیه اینجاست که در واقع این افراد مضطرب حالا ممکن است حالا این حالت های اجتناب یا حالت های جبران رو نداشته باشن، ولی جاهایی هستش که اینها میان و در اون اضطرابی که در ذهنشون وجود داره در واقع نوعی میتونیم بگیم تصمیمات اشتباه میگیرن. یعنی اضطراب میدونیم معمولا باعث یک جور هیجان زدگی و عجله هم میشه، و اینها دارن سالهاست که در سبک زندگیشون خسارتی که میدن مال تصمیمات سریع و اشتباهی است که گرفتن به واسطه استرابی که داشتن، و باز حالا ممکن است خیلی جاها تونستن در قالب تلاش زیادی که میکنن یا ضریب هوشی بالایی که دارن اینها رو به نوعی جبران کنن، یا اینکه خیلی حداقل دیده نشه خیلی، و یا به صورت مسائل فرعی تری بوده و خیلی هم به ساختار اصلی زندگی آدم ها صدمه نزده. ولی به طور خلاصه میتونیم بگیم این آدم ها راندمان خودشون یا اصطلاحا هم بازده خودشون رو به مراتب پایین تر آوردن، به دلیل اینکه حتما در زمان عجله آدم تصمیم های اشتباه بیشتر میگیره.
درست.
و البته بعدا ممکنه سعی کنه خودش رو توجیه کنه، برای اینکه خیلی از آدم های مضطرب اگر به این بینش نرسن که نیاز مند مشاوره هستن، خب ممکنه این رویه رو ادامه بدن و یک جوری هم رفتار خودشون رو توجیه کنن، به خصوص این در مورد وسواس وجود داره. ولی واقعیت این است که نکته سومی که در مورد سبک زندگی به ذهنم رسید که اضافه بکنیم،
بله،
تکرر فراوان اشتباهات هست. در واقع همون چیزی که آدم های به اصطلاح مطلق گرا یا همون کمال گرا از اون میترسیدن بر سرشون میاد، یعنی بیش از دیگران دارن اشتباه میکنن به دلیل اینکه نمیخوان اصلا اشتباه
فشاری میکنن تو همون مسیر بمونن. بسیار خب، سپاسگزارم از شما. ساعت 14:39 است، با جناب دکتر علی نازعی روانپزشک همراه هستیم تا در مورد تأثیر اضطراب در زندگیمون با شما حرف بزنیم. حالا با هم دیگه همراه بشیم با خانم انسیه چراغعلی و چالش امروز.
چالش روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من انسی چراغ‌علی هستم. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. قراره که به همراه هم یک پرسش نامه رو حل بکنیم. فقط لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. ما این پرسشنامه ها رو انجام میدیم تا شناخت بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم و خودمون رو بتونیم ارزیابی بکنیم. اگر خدایی نکرده احساس خطر کردیم، از یک متخصص کمک بگیریم. در انتهای این بخش قراره که از مشاور روانشناس برای تحلیل این پرسشنامه کمک بگیریم. این بار میخوایم یک پرسشنامه درباره کمالگرایی انجام بدیم. اینجا 7 عبارت وجود داره که من براتون میخونم و شما امتیازدهی میکنید. اگه اصلاً باش موافق نیستین 0 امتیاز، کم 1 امتیاز، متوسط 2 امتیاز، زیاد 3 امتیاز و اگر بی نهایت 4 امتیاز. شماره 1، برای انجام دادن هر کاری فقط یک راه درست و صحیح وجود دارد. 2، معمولاً راه آسان و ساده‌ای برای حل مشکلات در دسترس نیست. 3، به طور طبیعی نباید در زندگی مشکلی وجود داشته باشد. 4، چیزی به نام شانس و تصادف در زندگی وجود ندارد. 5، اغلب اوقات باید شرایط زندگی آرمانی باشد. 6، به نظرم هر نمره زیر 20 تفاوتی با 0 ندارد. و 7 که آخرین مورد هست، احساس میکنم هر کاری را باید صرفاً از راه درست خودش انجام داد. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنویم.
عرض ادب و احترام خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت. همه ما کمالگرایی رو شنیدیم و میدونیم به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی انسانی تلقی میشه. تو این ویژگی افراد معمولاً برای بیه با نقص بودن خودشون تلاش میکنن. البته این ویژگی گاهی اوقات میتونه سازگار و مثبت و گاهی اوقات هم میتونه به صورت ناسازگار و منفی تلقی بشه. معمولا افرادی که کمالگرایی سازگار رو تجربه میکنن روی توسعه مهارت‌هاشون همواره تلاش میکنن. معمولا با خوشبینی و لذت تمایل به بهتر شدن دارن. از اشتباهاتشون نمی‌هراسن و میدونن که اشتباه و خطا جزی از فرایند یادگیریه. در مقابل افرادی که کمالگرایی ناسازگار یا منفی دارن هرگز از داشته‌هاشون راضی نیستن و لذت نمیبرن. ترس از شکست دارن و به نظرشون انسان‌ها حق هیچ گونه اشتباه خطایی تو زندگیشون ندارن. این افراد معمولاً تعلل میکنن تو تصمیم گیری‌هاشون، اعتماد به نفس پایین‌تری دارن و خودسرزنشگر هستن. پرسشنامه‌ای که خونده شد این ویژگی و سازه رو درون شما ارزیابی میکنه. 7 سوال وجود داره. جواب‌هایی که میدید به صورت انتخاب اعداد بین 0 تا 4 هست. در نهایت جواب‌ها رو با همدیگه جمع میبندید. اگر جمع به دست اومده بالای 14 بود، نشون دهنده این هستش که این ویژگی تا حدی درون شما وجود داره. البته هر چقدر جواب به دست اومده به عدد 28 نزدیکتر بود، نشون دهنده شدت این ویژگی درون شماست. آرزوی موفقیت و شادی‌های فراوان. خدا نگهدار.
شما میتونید به صفحه مجازی ما به آدرس با_هم_حرف_ بزنین مراجعه بکنین و این پرسشنامه رو انجام بدین. و از طریق سایت ایران صدا بخش کارشناسی و تحلیل این پرسشنامه رو بشنوید.
ساعت 14:45 شد و 5 دقیقه با پایانی این برنامه با هم حرف بزنیم رو در خدمت شما و همراه با جناب دکتر علی ناظری روانپزشک هستیم تا با هم دیگه در مورد تاثیرات استراب و انواع اون در زندگیمون حرف بزنیم. دکتر، در مورد انواع استراب هم صحبت کردیم، در مورد اینکه عملا چطور واکنش‌های دفاعی ما برای کاهش استراب هامون تبدیل میشه به سبک زندگیمون و عملا همین کارکرد ما رو در زندگی کاهش میده و این تاثیر اصلی استراب تو زندگی ماست. حالا توی این 4-5 دقیقه پایانی در مورد درمان صحبت بکنیم. عملا ما کجا باید مراجعه بکنیم به روانشناس، کجا باید مراجعه بکنیم به روانپزشک، آیا هر دوش باید با هم باشه یا نه؟
بله، خب همونجوری که اشاره کردم، مفهومی که به ما کمک میکنه که بفهمیم که با یک استراب غیر عادی مواجه هستیم یا اینکه نه میتونیم با در واقع خودمون هم اون استرابون رو مدیریت بکنیم یا نه، زمانی است که اختلال رخ میده. اختلال زمانی است که ذهن اون کارآمدی همیشگی خودشو در اثر اون استراب ها از دست داده، تصمیمات اشتباه میگیره، تمرکز لازمو نداره در امور شغلی یا تحصیلی یا امور روزمره خودش، اون کیفیت همیشگی خودشو نداره و افراد اینو متوجه میشن. و یا اینکه علائم دیگر استراب در ابتدای برنامه هم اشاره کمی بهشون کردیم، مثلا تپش قلب یا سایر ارگانهای بدن که درگیر میشن، مداومن فرد رو درگیر کردن و فرد نمیتونه از در واقع زندگی عادی خودش برخوردار باشه و داره دائما به پزشک مراجعه میکنه، مثلا مشکلاتی گوارشی پیدا کرده، مشکلات ارگانهای دیگر رو پیدا کرده و اونها رو منشأش رو براش استراب میدونن. بنابراین اینجا نشون میده که این اختلالات دیگه نیازمنده در واقع مداخله هستن. و بعضی وقتا هم در بعضی مقاطع زندگی که فشارهای روانی بیشتر میشن و استراب بالاتر میره، افراد در اونجا هم متوجه میشن که دیگه نیازمند مشاوره و مداخلات درمانی هستن برای اینکه بتونن در اون بحرانهای زندگیشون تصمیمهای درستری بگیرن یا بتونن با اون مواجهه بهتری داشته باشن و اون اتفاقی که براشون افتاده. اما درمان خب طبیعتاً مثل همه موارد دیگر ترکیبی است از دارو درمانی و روان درمانی ها. معمولا بررسی اولیه اینکه یک فرد دچار آیا مشکلی است، آیا اختلالی داره یا نه، و یا اینکه اون اختلال یا اختلالاتش چه نام دارن و برای اونها چه کارهایی باید کرد، از طریق روانپزشک یا در واقع متخصصین روانشناسی بالینی صورت میگیره که اینها متوجه میشن که نوع مشکل فرد چه هست یا در واقع تشخیص بیماری چه هست و بعد وارد جزئیات میشن که حالا قرار هست چه روشهای درمانی، اهم از دارو و مشاوره و بعضی وقتا هم بعضی ابزارهایی که برای کاهش استراب وجود دارن، بمان در واقع مصاحبه میکنم درمانهای غیر دارویی، از اونها استفاده میکنن. و معمولا هم یک ترکیبی از چند نفر افراد مجرب و توانمند و متخصص با هم دیگه میتونن یک کار رو انجام بدن. هرچند بعضی وقتها هم یک یا دو نفر هستن که مثلا کار درمان دارویی و مشاوره و روان درمانی رو پیش میبرن، اما بعضی وقتها چند نفر از این روان درمانگران و همینطور روان پزشکان نیازمند هستن، حالا متناسب با مشکل، گروه سنی یا مسئله‌ای که افراد دارن، به اونها کمک میکنن. بنابراین خیلی مهم هست که در واقع در مورد خود این پدیده افراد و یا آدم ها دچار استراب مفرد نباشن. یعنی اینکه ما دچار یک اختلال استرابی هستیم فی نفسه یک پدیده ترسناک و نگران کننده نیست. و بعض وقتها هم ممکن هست ما خودمون با مطالعاتی که میکنیم و بعد با مشاوره های اولیه‌ای که میگیریم خیلی بتونیم سطح مشکلمون رو کاهش بدیم. و حالا اگر هم درمان های تکمیلی نیاز باشه، با حوصله، آرامش و در واقع آسایش بیشتر میتونن اونو دنبال بکنن.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر ناظری روانپزشک، که امروز ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. از شما شنوندگان خوب که تا اینجا رادیوی محترم سلامت و این برنامه با هم حرف بزنیم رو برای شنیدن انتخاب کردید، کمال تشکر رو دارم. به اتفاق جناب دکتر ناظری، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگه بدون.
حاشیه عمارت با تنوعی شگفت‌انگیز در طرح و رنگ، انتخابی برای همه سلیقه‌ها. عمارت تولید کننده بزرگ کاشی‌های صادراتی. کاشی عمارت نامی موفق در بازار خاورمیانه، آمیزه ای از کیفیت منحصر به فرد و فناوری پیشرفته. کاشی عمارت.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکم، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
به درخشش آفتاب، به سرخی غروب و به سیاهی عمیق شبانگاه که در تقلای رسیدن به روشنایی است، به پهنه نیلگون آسمان و وزش باد در شاخسار نقره‌فام سپیدار، و به زیبایی موهای شما، رنگ موی مارال.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریق، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان. شرکت سالیان درب ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه. با جلوس هر جا و همیشه سفره ها بی نظیر میشه. جلوس تعم زندگی بی رقیب و متفاوت. جلوس واسه هر سلیقه ای، با جلوس خوب حالت.
جلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
هتل شهرزاد لاهیجان، امکانات و تجهیزات به روز هتلداری در دامنه کوههای سرسبز لاهیجان، سالن‌های مجهز تشریفات. میزبانی در شهرزاد را به سبک شهرزاد تجربه کنید.
به قدمت سنت‌های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه‌های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
اینهان در اسمای مستعاد، ای دلیل نامای نامدار، بی همتای دریای احد، ای علی جان از تو می جویم مدد. ای تو برهان جهان هست و نیست، غیر تو تسبیح جان ها دست کیست. سر برار از غیب تا گردد نهان، کر و فر تاییان و ظالمان. یا علی عشق تو عشقی دیگر است، هر چه میگویم از آن بالاتر است. هر چه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود. یا علی عشق تو عشقی دیگر است، هرچه میگویم از آن بالاتر است، هرچه میگویم تبم افسون شود، جانم از یه دست و پای خون شود. جهان ما ببر یا علی، عشق تو عشقی دیگر است، هر چه میگویم از آن بالاتر است، هرچه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود. یا علی، عشق تو عشقی دیگر است، هرچه میگویم از آن بالاتر است، هرچه میگویم تبم افزون شود، جانم از بی دست و پای خون شود.
چهارده و پنجاه و هشت دقیقه تهران، پخش شبکه رادیویی سلامت. ممنون از اینکه همچنان با ما همدل و همراه هستید. قدر پدرامون رو بیشتر بدونیم، بهشون سر بزنیم و پدر مادری هم که در جمعمون نیستن خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد باشه و در بهشت برین با ائمه اطهار علیهم السلام محشور باشه انشاءالله. ساعت 14:59 دقیقه است. از پخش رادیو سلامت با افتخار در خدمت شما هستیم، شما شنوندگان بزرگوار، تا ساعت 10 امشب.